شهر شنونده در واقع خونه زندگی هستیم، به اتفاق خبرها رو میشنویم.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام و روز بخیر عزیزان. بنده درویش حسینی با خبرهای 11 رادیو سلامت در خدمت شما هستم. از اول آذر ممنوعیت سفر هوشمند می شود. رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل پدافند غیر عامل و مدیریت بحران وزارت راه گفت از اول آذر افرادی که دو دوز واکسن نزده باشند یا تست منفی PCR 72 ساعت نداشته باشند نمی توانند با وسایل حمل و نقل عمومی به مسافرت بروند. آقای نفیسی افزود در آینده نزدیک سامانه‌ای با عنوان امید راه اندازی می شود که همه مردم را کنترل و افراد مبتلا به کرونا یا مشکوک را شناسایی می کند. سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران در خصوص خطر گاز گرفتگی با مونوکسید کربن هشدار داد. آقای ملکی گفت سرمای هوا و کاهش دما در بیشتر مناطق کشور احتمال وقوع مسمومیت با گاز مونوکسید کربن را افزایش می‌دهد. وی افزود از همه هموطنان تقاضا می‌شود توصیه‌های ایمنی را رعایت کنند و حتما از باز بودن مسیر دودکش‌ها اطمینان یابند. سخنگوی سازمان آتش نشانی همچنین گفت اگر از وسایل شعله‌دار استفاده کنید همه راه‌های ورود هوا را نبندید و حتی مسیری را برای ورود هوا در نظر بگیرید. همچنین از وسایل گرمایشی استاندارد و دودکش‌های گالوانیزه استفاده کنید. وی از شهروندان تقاضا کرد از قرار دادن انتهای دودکش داخل سطل آب خودداری کنند. و پژوهشگران انگلیسی به روش جدیدی برای شناسایی زود هنگام آلزایمر و زوال عقل دست یافتند. در این روش به کمک تصویربرداری ساده از مغز محل تجمع پروتئین های شناسایی می شود که در تخریب بافت ها و ضعف کارکرد شبکه عصبی مغز نقش دارند. سپس با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین تغییرات ساختار مغز و آسیب های مولکولی و سلولی آن در مراحل اولیه ردیابی می شود. پزشکان با ترکیب این داده ها و نتایج آزمون های ارزیابی حافظه می توانند اختلالات شناختی، نقصان حافظه، تمرکز و کاهش سرعت پردازش اطلاعات را سالها پیش از بروز علائم پیش بینی کنند. محققان امیدوارند با استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی که سرعت پیشروی ناتوانی ها را پیش بینی می کند گام موثری در تشخیص به موقع بیماری بردارند. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
خونه زندگی رادیو سلامت.
بابا جون، مامان جون، دوستتون دارم. مادر بزرگ
جونه،
یا بی خبر به خواب 7 سالگی برگردی.
بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی برمون
دارد. همین لحظه یک فوج کبوتر سفید از فراز کوچه ما میگذرد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست.
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودان، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان در آرزوی وصال به تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.
وای وای وای،
چی شد مشت جان؟
فکر کنم داره اثر داروه میره.
بعد آب بیارم یه مسکن دیگه بخوری ها؟
نه نه، فعلا تحمل میکنم، اگه بدتر شد دارو میخورم.
خب یه کار دیگه میکنیم، برای اینکه شما موقتا البته دندون دردتون یادتون بره، حواستون پرت بشه، به من گوش کنیم. من میخوام با همسایه‌ها یه کتاب معرفی کنم. خوبه؟
چه کتابیه؟ روانشناسی؟
نه، کتابمون رمانه اتفاقا. کافکا در ساحل. بحب. نوشته ی موراکامی.
عالیه، من که خیلی دوستش داشتم.
حالا چیزه، میتونی یه قسمت از کتاب رو برامون بخونی؟
بله بله حتما، بده من کتابو.
بفرم.
خب بذار ببینم کجا رو میشه خون. آها اینجا فکر کنم خوب باشه. مهم نیست تو کجا فرار کنی، فاصله هیچ چیز را حل نمی کند. وقتی طوفان تمام شد یادت نمی آید چگونه از آن گذشتی، چطور جان به در بردی. حتی در حقیقت مطمئن نیستی طوفان واقعا تمام شده باشد، اما یک چیز مسلم است، وقتی از طوفان بیرون آمدی دیگر آنی نیستی که قدم به درون طوفان گذاشتی. فکر میکنم در زندگی واقعی مردم اینطورند. زیاد آسان نیست خودت به تنهایی انتخاب کنی. همه چیز یک استعاره است. بستن چشمهایت چیزی را تغییر نمیدهد. هیچ چیز فقط به خاطر اینکه تو آنچه را دارد اتفاق میافتد نمیبینی ناپدید نمیشود. در حقیقت بار دیگر که چشمهایت را باز کنی اوضاع حتی خیلی بدتر خواهد بود. دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم این چنین است. چشمهایت را کاملا باز نگه دار. فقط یک ترسو چشمهایش را میبندد. بستن چشمهایت و گرفتن گوشهایت زمان را متوقف نمی کند.
به به، چه جمله جالبی. بستن چشمهایت و گرفتن گوشهایت زمان را متوقف نمی کند.
به به، این جمله رو باید نوشت، قاب کرد، زد به دیوار.
حالا یه قسمت دیگه این کتاب داره، اون بخش من خیلی دوست دارم. یه دقیقه کتاب بده من. بذار من یه بخش رو برای همسایه‌ها بخونم. هر کدام از ما چیزی را که برایش با ارزش بوده از دست می دهد. موقعیت های از دست رفته، احساساتی که هرگز نمی توانیم دوباره به دست بیاوریم. این بخشی از آن چیزی است که معنیش زنده بودن است. اما درون سرمان اتاق کوچکی است که آن خاطرات را در آن نگه می داریم. اتاقی شبیه قفسه های توی این کتابخانه. و برای درک عملکرد قلبمان باید مدام کارت‌های مرجع جدید درست کنیم. باید هر چند وقت یک بار چیزها را گردگیری کنیم. آنها را هوا بدهیم، آب گلدان‌ها را عوض کنیم. تو برای ابد در کتابخانه خصوصی خودت زندگی می‌کنی، اما حتی اگر تا آن طرف دنیا هم بروی، نمی‌توانی از آن فرار کنی. با این حال، باید به آنجا بروی، به لبه دنیا. کاری است که تا به آنجا نرسی نمیتوانی انجام بدهی.
به 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 به، محشر این کتاب.
بله، امیدوارم که حالا همسایه‌هامونم از خوندنش لذت ببرن دیگه.
من که خیلی دوست داشتم، فکر کنم همسایه‌ها هم خوششون اومده باشه.
ان شاء الله. ببینم مژده جان، دندون دردت بهتر شد؟
وای، یادم ننداز مینا جون. یه لیوان آب بده تا دارو رو بخورم.
بله، چشم.
من یک بار دیگه فقط اسم کتاب رو به همسایه‌های عزیز بگم، شاید دوست داشته باشین بخواین تایید بکنین. کافکا در ساحل، نوشته هاروکی موراکامی، که خانم گیتا گرکانی هم ترجمهش کردن. من که پیشنهاد میکنم حتما بخونید، چون جمله های
ترجمه مهدی قبرایی هم باشه و خوبه.
آره، چند تا ترجمه دیگه هم داره. حالا دیگه خودتون دوستاشی میتونید تهیه بکنید، بخونید و لذت ببرید. Thank you. خیلی متشکریم از تک تک شما همسایه های عزیز، مخصوصا شمایی که تجرباتون رو درباره موضوع دارید با اهالی خونه زندگی به اشتراک میذارید. گفتیم شما خودتون چه روشی رو پیشنهاد میکنید که بشه با اون بچه ها رو به کار گروهی تشویق کنیم؟ از ضرورت این آموزش بگین، از اینکه چه تأثیری میتونه روی شکلگیری شخصیت بچه ها بذاره. خیلی موضوع مهمیه. چند تا از پیام های شما رو مرور کنیم. خانم اکسیری گفتن که الان اکثر فرزندان ما مثل قدیم دیگه همبازی و بچه های همسن خودشون در کنارشون نیست، فقط والدین میتونن با همدیگه با کودک کار گروهی رو تمرین بکنن، مثلا بازی و سرگرمی چند نفره. دوست دیگری گفتن که سلام، با محول کردن کارهایی که از عهده انجامش برمیان، مثلا کارهای خونه، کمک در آشپزی یا پنگ کردن و جمع کردن سفره یا بازی‌های گروهی، بچه‌ها تشویق به کار گروهی میشن. مهمترین تأثیرش هم ارتباط مؤثر و هماهنگ با دیگران و تنبل و وابسته بار نیامدن بچه هاست. باریکلا.
بود
امینا. آره واقعا کیف میکنم. خیلی از همسایه‌هامون ماشاءالله تو این سالهایی که با خونه زندگی دارن زندگی میکنن و همراهی میکنن، بعضی مواقع نکاتی رو اشاره میکنن که من واقعا خودم شخصا فکر میکنم که یک روانشناس خیلی خبره داره به این نکات گوشزد میکنه. این پیام رو خانم سمیرا از زاهدان فرستاده بودن. خانم محترم شجاعی همسایه پلاک 4051 ما گفتن سلام، امروز بچه‌ها اینقدر بازیگوش هستن که نمیشه با بازی قدیمی سرگرمشون کرد. نوه من بازی با گوشی رو بیشتر دوست داره، هر چی هم بهش میگم قبول نداره، میگه اونا مال زمان شما بود.
البته میدونی اینجور عادت کرده، اگه تو دست پدر مادرش بازی های مثلا چه میدونم خونه بازی لوگو یا کتاب خوندن ببینی عادت میکنه.
آفرین، دقیقا این نکته خیلی خوبی بود که اشاره کردین. دوستی گفتن که خانم فاطمه خانوم، کار گروهی بچه های ما رو مسئولیت پذیر بار میاره. دقیقا اتفاقا گفتم از تأثیرش هم بگین که اصلا کار گروهی چه تأثیری میتونه توی شخصیت بچه هاتون بذاره. خانم بهناز عزیزی هم از شیراز همراه ما هستن، گفتن هر روز خونه زندگی رو گوش میدم، خیلی برنامه مفیدیه، ممنون از همه شما عزیزان. ما ممنونیم از شما که وقت میذارید هر روز همراه خونه زندگی هستید. خانم مینا رعوف از درود لرستان، خیلی متشکرم به خاطر لطف و محبتتون به حالی خونه زندگی. خانم ارجمندی از بابلسر، خیلی متشکرم، ممنونم. گفتن که اکثر اوقات شنونده خونه زندگی هم، چون صمیمیت و راحتی بین اعضای خانواده شما به من حس خوبی میده. امیدوارم که همیشه این حس خوب در شما باشه. خانم شهربانو زرابی هم دبیر بازنشسته از کرج، ایشون هم گفتن که همیشه برنامه‌تون جذاب و عالیه، واقعا ممنونم از شما عزیزان.
سعید، من از همسایه خواسته بودم که، یعنی خواهش کرده بودم که برام پیامک ارسال کنم و بگن که از کدوم شهر دارن ما رو میشنون و همراه هستن، شاید به خاطر اونه که.
آره ممنونیم که دارین اعلام حضور هم میکنید. بله. مثل خانم نوروزیان لنگرودی گفتن هر روز از الهیه شهریار برنامه خوب آموزندتون رو گوش میکنم. ممنونم از همه شما و کارشناسای عزیز خونه زندگی. ما ممنونیم از شما، به ویژه شمایی که هر روز مشارکت میکنید. بارها گفتم واقعا دوست دارم در مورد موضوعات مختلف کوچکترین نکته که به ذهنتون میرسه به ما بگین. دریغ نکنید، فکر نکنید که حالا این جمله رو که به ذهن همه میرسه همه میدونم من برای چی بگم. نه، باور کنید بعضی مواقع شده یک کلام کوچولو، یک جمله کوچولو، یه نکته، یک کلمه حتی تونسته خیلی کمک بکنه به اون موضوعی که داریم در موردش صحبت میکنیم.
الان از همین ایده های خوب همسایه های مهربونتون من چند تا ایده خوب برا هست.
چقدر خوب.
واقعا منم به نوبه خودم تشکر میکنم از این همدلی.
خدا رو شکر. خانم معصومه زامنی از زاهدان، خیلی ممنونم. گفتن که باید از کودک بخوایم که در تنهایی خودش یه سری کارها و یه سری بازیها رو انجام بده، حالا با هر سرعت و توانایی که داره فرق نمیکنه. مهم اینه که از بچه این کارها رو بخوایم که بچه خودش فعال باشه. دوستی گفتم بازیهای ساده که با همکاری چند نفر شروع میشه، مثل همین منچی که بازی میکنیم، میتونه قدم مهمی برای شروع آموزش این مهارت به کودکان باشه. کودکان در عین یادگیری، رقابت و مشارکت یاد میگیرن که باید به حقوق دیگران احترام بذارن. آفرین. بازیایی که در عین مشارکت گروهی و حرکت نیاز دارن هم میتونن بسیار مفید و موثر باشن. ورزش‌های دست جمعی که به صورت رقابت بین گروه‌ها برگزار میشه، این هم گزینه بسیار مناسبی در این زمینه است. خانم سپیده یه سراش همدانی از اهواز، خیلی ممنونم به خاطر پیامتون. خب ادامه بدین دیگه، شما والدین عزیز که هنوز مشارکت نکردین، خواهش میکنم که تجربه شخصی خودتون رو بگین. شما خودتون چه روشی رو پیشنهاد میکنید که بشه با اون بچه ها رو به کار گروهی تشویق کرد؟ یه نکته رو یکی از شما همسایه های عزیز گفتین، قبول دارم الان چون اکثرانم روی آوردن به تک فرزندی و این داستانا که ما بارها در موردش موضوع گذاشتیم صحبت کردیم، واقعا توی خانواده‌های مختلف هم نگاه می‌کنی بچه از داشتن همسن و سال خودش محرومه و این وظیفه پدر مادر رو دوچندان می‌کنه که یه وقتایی در قالب بچه قرار بگیره، با بچه خودش کودکی بکنه. حالا اگر توی خونه بچه همسن سال خودش رو داشت، شاید خیلی مواقع می‌شد که این کمبوده احساس نمی‌شد، ولی خانواده‌ای که مخصوصا تک فرزند دارن، الان ما یه همسایه داریم آقا رضا شایانی، مثلا من بارها دیدم که آقا رضا از جلوی واحدشون رد میشم صدای عجیب غریبی در میاره، مثلا دیدم با امیرکیانشون
بازی میکنه،
آره داره بازی میکنه، حالا اون به فوتبال خیلی علاقه داره، مثلا دیدم که یه وقتی آرزا حتی گزارش میکنه
باریکلا،
یا من یه بار رد میشم گفتم آرزا خونتون باغ وحش، این صدا چیه در میاری؟ مثلا فهم به خاطر اینکه اینا خیلی خوبه، خیلی پدر مادرها
آدم با بچه هم باید بچه بشه
باقا. آره دقیقاً بچه بشیم و بچه هامون بازی بکنیم. ممنونم، ادامه بدین، تجربهاتون رو برای ما ارسال کنید.
بله.
میگم عصری میای بریم بیرون؟
مگه شما سر کار نیستی؟
نه نه. امروز جامو با یکی از بچه‌ها عوض کردم، امشب خونم. آره.
باشه. فقط شاید نرگس و موین شام بیان. البته آره، البته تا اون وقت یه غذای درست میکنم.
من که اومدنی شامامو بار گذاشتم.
ای باری کلا، چی گذاشتی؟
دلت نخواد خوراک لوبیا سفید بار گذاشتم.
خوراک لوبیا سفید مگه داری مجد خانم؟
بله.
ببینم من تا حالا درست نکردم. تا الان هر چی خوراک لوبیا خوردیم با لوبیا چیتی بوده.
یه بار درست کنی عاشقش میشی.
درست میگی؟
آره، یه جوری که اصلا همیشه درست میکنی.
چه خوب.
هم خوشمزه است، هم مقوی، هم خیلی راحته.
ولی من بعید میدونم به پای خوراک لوبیا چیتی برسه.
اتفاقا از خوشمزگی چیزی از خوراک لوبیا چیتی کم نداره.
درسته، تازه تنوع هم هست. حالا مجد جون پختش چطوریه؟
ولی بگر خیس میکنی. آره وقت
ببخشید مجد خانم، شرمنده شکر تو کلامه.
خواهش میکنم،
میشه ازتون خواهش کنم کامل توضیح بدین که همسایه‌هامون هم بتونن استفاده کنن؟
بله حتما.
خب پس لطفا اول از مواد اولیه بگو.
چشم. دو پیمانه لوبیا سفید.
دو پیمانه. خب
یه قاشق چای خوری پودر گلپر. دو قاشق غذا خوری رو به گوجه فرنگی.
خب
یه دونه پیاز.
یه دونه پیاز.
دو تا قاشق چای خوری سیر رنده شده. نصف قاشق چای خوری فلفل قرمز و نمک به مقدار لازم.
خوب، خیلی چیز مواد زیادی
آره
نداره.
ساده.
خوب تازه تهیه.
برای درست کردن این خوراک اول لوبیا رو خیس می‌کنیم، می‌ذاریم تا یه شب بمونه.
آره دیگه.
بهتر آبش رو دو سه بار عوض کنید تا نفخش بره.
درسته.
بعد لوبیاها رو داخل قابلمه می‌ریزید، سه تا لیوان آب اضافه می‌کنین و بذارین که لوبیا برای حدود 2 ساعت با حرارت ملایم بپزه و نرم بشه. خب بعد لوبیا که پزید بذارینش داخل مایتابه که توش پیاز خورد کردین، با روغن کمی تفت دادین تا نرم شده و بعد سیر رنده شده رو اضافه کنین. سیرم فقط یکم تفت بدین، بوش که برنج
آره
شد
آره. زیاد صرف نشه، سفت میشه.
آره. آره. بعد زردچوبه رو اضافه میکنیم، کمی مواد رو با هم تفت میدیم.
خب با دیگه
الان بعد رب رو بریزیم. هم میزنیم تفت میدیم تا رب سرخ بشه و از اون حالت خامی در بیاد.
درسته.
تو این مرحله مایه روبی خوراکمون حاضر شده. بعد اینکه باید لوبیا پخت بهش اضافه بکنیم.
چه خوب. خوب بقیهش
این نکته مهم، توجه کنین که اگه دوست دارین پیاز داخل خوراک معلوم نشه، میتونین این مخلوط رو همراه کمی از آبی که لوبیا رو قبلا توش پختین تو مخلوط کن بریزین تا های پوره خوب یک نواختی به دست بیاد، بعد به لوبیا اضافه شد.
چه خوب اینا میگه.
آره
خوبه.
آره چون بچه‌ها بعضیا پیاز داغ دوست ندارن، مثلا خود بچهای من ببینن لب نمیزنن. آره فقط دقت کنین که بذارین لوبیا خیلی بپزه، چون نباید بذارین خیلی بپزه، چون که نیم ساعت یا یک ساعت دیگه باید باز با سس بپزه. منظورم فهمیدین؟
آره آره، چون بعد با اونم بپزه
آره له
میشه دیگه. آره
با سس بپزه مزه دار میشه. برای همین وقتی هنوز یه کمی سفته سس رو داخلش بریزین، وگرنه لوبیا حسابی گفتم دیگه وا میره.
آره شکلش از دست میده دیگه.
آره این نکته مثلا مهمیه که باید رعایت بکنید.
وقتی سس اضافه کردیم چی میشه؟
آها خوب سوالی کردی. اون موقع میتونی گلپر و فلفل هم داخل خوراک لوبیا بریزی. بعد بذارین یه خورده جا بیفته. وقتی که لوبیاه کاملا پخت اون وقت نمک رو اضافه کن.
این نکته خیلی مهمه. آره نمک مهم. آخر سر اضافه کنیم.
آها نمک میکشه دیگه.
آره دیگه.
بعد آماده است و میتونی نوشه جان کنین. دیدی چقدر آسون بود؟
آره آسونه.
خیلی ممنون ماجه خانم.
خواهش میکنم.
اصلا گفتید گلپر دیگه. آره
گلپر داره.
چی حواس باقالی کردم. مینا
بله.
اگه باقالی داریم درست کنه امروز.
بله چشم، برای شب درست میکنم که بچه ها میان دوره هم
اصلا هوای سرد باقالی خیلی میچسبه.
آره چه جونتون. آره. منم کم کم پاشم برم، مامان دفلی گناه داره این بچه ها خستش میکنه.
کجا بینزودیم روشه؟
تازه میخواییم با کارشناسمون صحبت کنیم. حالا صحبت های کارشناسم میمونیم.
فعلا باش. آره.
بعدش تصمیم میگیریم.
آره فعلا باش. آره.
Thank you.
چقدر خوب شد که موندی مجد جان. چون آره. الان میخواییم با کارشناس صحبت بکنیم، خود بفهم اگه سوالی داری میتونی از ایشون بپرسی. خب همین لحظه میخواییم صحبت و گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای دکتر پرویز رزاقی، روانشناس که یار یاور همیشگی خونه زندگی هستن و خیلی سپاسگزاریم که امروز هم این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن. امیدوارم که حالا الان تلفنشون وصل شده باشه و بتونن صدای ما رو بشنون. آقای دکتر رزاقی صدای ما رو دارین؟
بله سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوش آمدید.
درود بر شما دکتر رزاقی، خوب هستید؟
سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونیم که این فرصت رو در اختیار ما و همسایه‌ها گذاشتین آقای رزاقی. امروز داریم درباره چگونگی کار گروهی به فرزندان صحبت میکنیم که چجوری باید بهشون آموزش بدیم و چه روشی رو حالا بهتره که پیش بگیریم و آیا این کار چه تأثیری میتونه روی شکل‌گیری شخصیت بچه‌ها بذاره و ضرورت هست این آموزش به ما بگیم.
خب همونطوری که مستحضر هستید، معمولا در آموزش گروهی اولین گام و قدمی که والدین میتونن بردارن اینکه خودشون از فرزندان در داخل خونه مشورت بگیرن و باشون در رابطه با مسائل خاص صحبت کنن. درسته. و اینا رو در اون کاری که میخوان انجام بشه تو اونا مشارکت بدن و حتی این اولین گامشه، مشارکت دادن در اول نظر پرسیدن از نظر فکری و دوم مشارکت دادن، اینا رو مشارکت میدن.
بله.
تو اون کار و بعد اینکه نسبت به اون مشارکتی که حتی اگه کار اشتباهی هم کردن یا در واقع خیلی کارشون هم خوب نبود، اون کار رو ببینن، پاداش بدن، حتی مثلا از بود عاطفی قربون صدقه برن، حس خوبی به افراد ببخشن که بچه ها حس بکنن که من وارد یک کار جمعی، کار گروهی شدن.
خب آقای دکتر رزاقی ببخشید میانه کلام شما، چون برای خیلی سوالش رو فکر کنم نکته مهمی باشه و سوال همسایه‌ها هم باشه. اینو گفتیم برای بچه اگر که حالا کار اشتباهی هم که ولی قربان صدقش بریم، تا چند سالگی این حرکت رو میتونیم داشته باشیم؟
ببینید بچه‌ها به ظرفیت روانی و به نوع فکری که دارن، معمولا ما آموزش‌ها رو، مشارکت‌های گروهی رو از 3-3.5 سالگی شروع می‌کنیم.
تا چه سالی؟
متا شکلش به شکل بازیه. بعد همینطور وقتی به ابتدای مرحله مثلا نوجوانی میرسه به شکل نظرسنجیه، توجه به ارزشات، احترام به افکارشون و حقایقشون، همینطور میره تا بزرگسالی که یا مثلا جوانی که نقش خودمون رو کمرنگ میکنیم و اجازه میدیم که با بقیه بچه ها اعضای خونه یا خانواده اینا مشارکت بکنن.
بله.
پس به تناسب سن ما این مشارکت و آموزش گروهی رو به بچه ها قرار میده.
آقای دکتر
جانم
ببخشی، من فکرم فرمایشتون تموم شده. یه سوال دارم در مورد دختر بزرگم که تو هیچ کار گروهی پیش قدم نمیشه، هرچی من تشویقش میکنم یا سعی میکنم وارد بکنم به کارهای گروهی خیلی مقاومت داره نسبت به این مسئله. حالا مینا جون میدونه جزئیاتش.
بله.
شما چه پیشنهاد عملی داریم برای اینکه من بتونم؟
بله ببین، اونجایی که من اولین جملم این بود، یعنی ما وقتی پیام میدیم، حرفی که میزنیم برای مردم یا برای مراجعین، قطعا پشتش دلایل روانشناختی محکم
باشه.
اونجا اولین کلمه که من گفتم که نظر بپرسیم. این نظر پرسیدن اعتبار میبخشه، اعتماد به نفس بچه ها میبره بالا، احساس امنیت روانی میکنه.
بله.
و بعدن در بزرگسالی یه چنین مواردی مشکلاتی ما نخواهیم دید.
خب الان تو این مرحله میشه چیکار کرد؟ شاید مثلا من به عنوان مادر اشتباهاتی داشتم، الان که این بچه 9 سالشه چیکار میتونم بکنم؟
خب پس اینجا سوال عوض میشه. یه بخشش این که از اول آموزش ها رو میدیم.
بله.
و مثلا حالا اون سه موردی که من عرض کردم، یا حتی ما تو کار گروهی مشارکت میکنیم، بچه های ما ببینن، این در بحث آموزش یادگیریه.
بله.
اما فرمایش دوم شما این که وقتی میگه بله من الان تو سن بچه جوان دارم، این احتمالا یا اعتماد به نفسش پایینه، تو خانواده باید توی اعتماد به نفسشون کمک بکنن.
بله.
تلاش بردارن، مثلا نقاط قوتشو ببینن، اگه یک کار ضعفی رو انجام داد اونو به چشمش یا به در واقع به روش نیارن.
پس
این تکنیک ها به این شکل میشه: یک، دیدن نقاط قوت، دو، ضعف فرزندمون رو به روش نمیاریم.
بله.
دوم، قرار دادن در موقعیت های گروهی که فرزند اونجا احساس خوبی داشته باشه، یعنی اونجا نترسه.
درسته. چهارم